از ترانه ابی به مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. ساعت 10 شب به وقت تهران صدای رادیو فردا رو میشنوید. درود شنونده گرامی، جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در این روز تعطیل جمعه 10 آذر ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 30 روز آخرین روز از ماه نوامبر سال 2012 میلادی، در 30 دقیقه پیش رو خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که مینا بهارمست دبیر این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است که شامل مهمترین رویدادهای ایران و جهان می شود. اما اجازه بدید اول به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت گوش کنیم، از همکارم بهروز کارونی، مسئول تهیه و تنظیم خبرها. بهروز جان شب خوش، متشکر که به استودیوی خبر آمدید.
سلام جان عزیز و همطور شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. یک مقام اسرائیلی روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت دولت این کشور مجوز ساخت 3000 واحد مسکونی جدید در شهرک‌های واقع در کرانه باختری رود اردن را صادر کرده است. این موضوع پس از آن ابراز شد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 138 رأی مثبت، 41 رأی ممتنع و 9 رأی منفی به ارتقای موقعیت فلسطینی‌ها به کشور ناظر غیر عضو رأی داد. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. نشست پنجم گروه دوستان سوریه با شرکت نمایندگان 60 کشور در توکیو پایتخت ژاپن آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی روسیه، گروه دوستان سوریه از آوریل امسال تا کنون 4 نشست برگزار کرده است. آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب در این نشست شرکت دارند، اما روسیه و چین از شرکت در آن خودداری کردند. خبرگزاری مهر تروریستا را متهم به حمله به دفتر شبکه‌های تلویزیونی العالم و پرس تیوی ایران در دمشق پایتخت سوریه کرد. بر اساس این گزارش این حمله صبح روز جمعه انجام شده است. به نوشته مهر، بر اثر انفجار بمبی در زیر خودروی حامل تجهیزات پخش زنده، خسارت‌های جدی به این خودرو و تجهیزات آن و همچنین یکی دیگر از خودروهای دفتر العالم وارد شد. این خبر هنوز از سوی منابع خبری دیگر تایید نشده است. جمهوری اسلامی ایران خواستار پایان یافتن تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اتهام‌های مربوط به ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران شد. علی اصغر سلطانی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در نشست روز جمعه شورای حکام این آژانس گفت در صورت حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران احتمال دارد تهران از پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی NPT خارج شود. وی همچنین گفت ممکن است مجلس دولت را مجبور به متوقف کردن بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بکند. در بخش گزارش‌ها در همین مورد بیشتر خواهید شنید. جان
متشکرم. بهروز کارونی بود با تازه‌ترین خبرها و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. مجلس سنای آمریکا روز جمعه با اکثریت آرا تحریم‌های تازه‌ای علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. گفتگوی زنده با همکارم گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن. در صورت حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT خارج می‌شود. این سخن را علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیان کرد. همکارم فرین عاصمی با یک کارشناس گفتگو می‌کند.
خب معلومه که وقتی به یک کشوری حمله نظامی بشه، اون کشور از قرارداد NPT بیرون بیاد، معنیش این هست که من دیگه حالا بیرون میام که سلاح اتمی درست بکنم.
معاونت سیاسی سپاه پاسداران بار دیگر تغییر یافت. این تغییر به چه دلیل صورت گرفته است؟ وحید پوراستاد در گفتگو با یک کارشناس تلاش میکند به این سوال پاسخ دهد.
علتش هم این هست که تمرکز و توجه خاصی روی معاونت سیاسی سپاه هست، بالاخص در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و بالاخص با تنش‌هایی که میان بیت رهبری و دولت آقای احمدی نژاد وجود داره.
مطالب بیشتری هم برای شما آماده کردیم، از جمله گفتگوی زنده با فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل، درباره ارتقای موقعیت تشکیلات خردگردان فلسطینی به کشور ناظر غیر عضو در سازمان ملل متحد. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. روز جمعه مجلس سنای آمریکا با اکثریت آرا تحریم‌های تازه‌ای علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تصویب کرد. همکارم گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. گلناز جان سلام می‌کنم و از تو در نخستین سوال می‌پرسم، این تحریم‌های تازه شامل چه بخش‌هایی از اقتصاد ایران میشه و چه حوزه‌هایی رو در بر می‌گیره؟
این تحریم‌ها امروز علی‌رغم مخالفت کاخ سفید از سوی سنای آمریکا تصویب شد. همونجوری که گفتیشان، پیشنهاد این تحریم‌ها از سوی سناتور دموکرات باب منندز و سناتور جمهوری‌خواه مارک کرک مطرح شده بود. آقای منندز امروز گفت که تحریم‌های اخیر، تحریمی که تاکنون علیه ایران وضع شده، در حال فلج کردن اقتصاد ایران هست، ولی به گفته او ایران به تلاش‌های خود برای تولید بمب هسته‌ای ادامه میده. و گفت این تحریم‌های تازه این پیام رو به ایران میرسونه که باید در مورد برنامه هسته‌ای خود کوتاه بیاد یا با نابودی اقتصاد خودش مواجه بشه. تحریم‌های تازه بار دیگه اقتصاد ایران رو هدف قرار میده. این تحریم‌ها تلاشی هست برای کاهش تجارت فلزات با ایران و همچنین اعمال محدودیت‌های بیشتر بر صنعت کشتیرانی ایران. هر فردی که در خرید و فروش و تجارت فلزات و مثلا فلزاتی مثل آلومینیوم و یا استیل با ایران همکاری کنه شامل این تحریم ها میشه. ظاهرا این تحریم ها تلاشی هست برای پایان دادن به اون چه که از اون تجارت گاز در برابر طلا با ایران یاد میشه. میدونی که ایران به خاطر تحریم های شدیدی که مواجه هست دسترسی نداره به سیستم مالی جهان و بر اساس گزارش ها نفت گاز خود را در ازای دریافت لیره ترکیه به این کشور صادر میکنه و اون پولی رو که دریافت میکنه به طلا تبدیل میکنه و وارد کشور میکنه، که احتمال داره که این تحریم های تازه این جریان رو بتونن متوقف کنن، البته اگر به قانون تبدیل بشه. این تحریم ها یک بخشش هم صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مدیر اون رو هدف قرار میده که اگر این تحریم ها به قانون تبدیل بشه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی میشه، از جمله به خاطر پخش اعترافات اجباری که رایج بوده در ماها و سالهای گذشته.
گلناز جان، همونطور که گفتی، پیش از رأی‌گیری در مجلس سنا کاخ سفید رضایت چندانی از تصویب این تحریم‌ها نداشته، چرا؟
دقیقا همینطوره. بر اساس گزارش هایی که منتشر شده ساعتی پیش از رأی‌گیری سنا، دولت اوباما اعتراض کرده به این تحریم ها و اعلام کرده که این تحریم ها به صلاح غیر ضروری هستن و گفته که تحریم هایی که تا کنون وضع شده را مخشوش میکنه و همچنین اعتراض کرده که و گفته که این تحریم ها از انعطاف لازم برخوردار نیستند.
سپاسگزارم همکارم گلناز اسفندیاری به صورت زنده از واشنگتن گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه در وین گفت اگر به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله شود، این کشور از پیمان MPT، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، خارج خواهد شد. آیه سلطانی همچنین گفت ایران تحت هیچ شرایطی غنی‌سازی اورانیوم رو ترک نخواهد کرد. همکارم فرینه آسمی گزارش میده.
علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه پس از جلسه شورای حکام آژانس در وین گفت که در صورت حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران این کشور از پیمان NPT بیرون خواهد آمد. آقای سلطانی همچنین گفت در صورت چنین حمله ایران به بازرسان آژانس اجازه بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران نخواهد داد. گفته های آقای سلطانی در حالی صورت گرفته که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت بازرسان آژانس در ایران تحت فشار هستند. مهران براتی تحلیلگر سیاسی درباره اینکه معنای خروج ایران از پیمان NPT چه خواهد بود میگوید:
صحبت آقای سلطانی در رابطه با مقالات و حدسیات و شک جدیدی است که در نشریات اروپایی آمریکا رو صحبت میشه که ایران در تحقیقاتش در مورد انفجار اتمی بسیار پیشرفته تر، احتمالاً خیلی کارهایی رو هم در این زمینه انجام داده. مسائلی از این دست همیشه بحثی رو در اسرائیل به وجود میارن که بله دیگه وقت حمله نظامی به این تأسیسات هست، چون خطر این همیشه وجود داره که ایران به اسرائیل حمله نظامی یا حمله اتمی بکنه و چیزهایی از این دست. خب معلومه که وقتی به یک کشوری حمله نظامی بشه اون کشور از قرارداد NPT بیرون بیاد، معنیش این هست که من دیگه حالا بیرون میام که سلاح اتمی درست بکنم. من ترجمه حرف آقای سلطانی اینه که فعلا در برنامه ما این نیست که سلاح اتمی داشته باشیم، هرچند توانایی اون ممکنه داشته باشیم.
خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که این گفته‌های آقای سلطانی احتمالاً نگرانی جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران و احتمال ساخت بمب هسته‌ای را افزایش می‌دهد. غرب بیمان دارد که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای باشد، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. از مهران براتی پرسیدم چقدر تهدید آقای سلطانی مبنی بر خروج ایران از NPT عملی خواهد بود.
این کاری بود که به اصطلاح پاکستان هم انجام داد، یا کشورهایی که سلاح اتمی درست کردن غیر از کشورهایی که به اصطلاح بنا به قرارداد NPT در انحصار داشتن سلاح اتمی رو داشتن، دیگر کشورها هم همین کار رو کردن. تهدیدی که آقای سلطانی کردن تهدید نیست، چیزی هم در مقابلش نمیتونه دریافت بکنه.
آقای سلطانی همچنین روز جمعه در وین گفت که هر گونه حمله نظامی به ایران موجب متوقف شدن غنی‌سازی اورانیوم نخواهد شد و ایران هرگز غنی‌سازی را به حالت تعلیق در نخواهد آورد. علی اصغر سلطانی روز جمعه در وین گفت:
مسلماً همه سانتریفیوژ ها جایگزین خواهند شد، زیرا ما تکنولوژی داریم و می دانیم چطور آنها را بسازیم. بنابراین حتی حمله نظامی هم غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد.
مهران براتی تحلیلگر سیاسی درباره اینکه چرا ایران اکنون بر غنی‌سازی اورانیوم اصرار دارد می گوید:
این هم دیگه یورش به درهای بازه. ما در این هفته های گذشته به مراتب خوندیم که غرب از این موضع که ایران به کلی باید غنی‌سازی رو قطع بکنه منصرف شده و همش صحبت بر سر این هست که نیروگاه فردو بسته بشه یا کارش تحت کنترل آژانس قرار بگیره، غنی‌سازی 20% قطع بشه، مقدار اورانیوم غنی‌سازی شده فعلا در اختیار یک کشور ثالث قرار بگیره یا تحت کنترل آژانس قرار بگیره و با غنی‌سازی 3.5 تا 5% هم توافق هست. وقتی آژانس دستش باز باشه برای کنترل مراکزی که شک داره در اونجا داره کارهای نظامی اتمی انجام میگیره، اون وقت دیگه هیچ دلیلی وجود نداره برای اینکه اصلا جلو غنی‌سازی در ایران گرفته بشه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از دیپلمات‌های غربی حاضر در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که اظهارات آقای سلطانی شامل ادعاهای کاملاً مضحک بوده است. آقای سلطانی ایران را استاد فناوری غنی‌سازی نامید و گفت در صورت حمله نظامی ایران به راحتی می‌تواند برای تأسیسات آسیب دیده جایگزین پیدا کند. روز پنجشنبه یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود به رغم تلاش‌های فراوان آژانس، راستی آزمایی جنبه‌های احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران پیشرفتی نداشته است.
گزارش همکارم فرین آسمی رو شنیدید. در اینجا شما شنوندگان گرامی رادیو فردا چه نظری دارید؟ به صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنید.
هموطنان عزیز، امروز باز دولت جمهوری اسلامی اعلام کردند که تحریم ها در رابطه با مسئله اتمی هیچ تأثیری نداشته. من نمیدونم این جمهوری اسلامی ملت ایران را زیاد بی ثبات حساب میکنه یا خودشون. در رابطه با مسئله اتمی آقای خامنه‌ای حتی نفت سوزن هم تو ایران پیدا نمیشه، حتی یک قرص سردرد هم در ایران پیدا نمیشه. مگه دولت شما به نام جمهوری اسلامی نیست؟ مگر نمیگین در اسلام دروغ حرام است و جرم؟ پس شما چرا به این ملت دروغ میگویین نماینده خدا در روی زمین؟
بال خدامین گناه اینجوری شکنجه روحی روانی میشیم. مردمون بر روی جانیان بسته شده. مردم باید بر روی تجار، بازرگان، دانشجو، گردشگر، رئیس تمام جمهور کشورها باز باشه. ما تا کی نون ماست ایرانی بخوریم؟
من در حیرتم از این دولتی که اینقدر اقتدار نداره یک چوب بستنی برای مملکت و برای این اقتصادش تولید کنه. چقدر به خودشون مینازن که ما خودکفا شدیم و این تحریم ها باعث شده ما چقدر چیزای جدیدی تولید کنیم. اکثر این وسایل رو از کشورهای دیگه به صورت قاچاق خورده خورده میارن اینور و مونتاژ میکنن و میگن ما خودکفا شدیم و یه چیزی رو تأسیس کردیم و چیزی رو ساختیم. همین الان گندم خودکفا بودن که دارن واردات میکنن. محمد زرسان سبزوار، خدا
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برای شرکت در برنامه صدای شما، صدای فردا، برنامه خودتون در رادیو فردا هم میتونید از همین شماره تلفن استفاده کنید. 20420221122112. هنوز یک سال از تغییر در معاونت سیاسی سپاه پاسداران نگذشته که بار دیگر رئیس این معاونت تغییر پیدا کرد و رسول صنایع راد جای رئیس قبلی یعنی علی اشرف نوری را گرفت. رسانه‌های نزدیک به دولت از این تغییر جدید در معاونت سیاسی سپاه به شدت انتقاد کردند. رسول صنایع راد در یادداشتی در هفته نامه صبح صادق وابسته به سپاه به طور تلویحی از رئیس دولت به عنوان لیدرهای نوحجتیه یاد کرده و به طور غیر مستقیم نوشته است رئیس جمهور و اطرافیانش شعار عدالت خواهی و حمایت از مستضعفین را منافقانه بر زبان آوردند. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه با مجید محمدی گفتگو میکند. مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا.
تغییرات در سپاه کاری بوده که آقای خامنه‌ای مرتب انجام میداده، یعنی مرتب فرماندهان سپاه در گردش هستند. اما در معاونت سیاسی سپاه به نظر من این امر فراتر از چرخش ادواری فرماندهان سپاه هست. علتش هم این هست که تمرکز و توجه خاصی روی معاونت سیاسی سپاه هست، بالاخص در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و بالاخص با تنش‌هایی که میان بیت رهبری و دولت آقای احمدی نژاد وجود داره. پایگاه قدرت آقای احمدی نژاد و پایگاه قدرت بیت آقای خامنه ای اینها بر هم افتادگی هایی داشته. حالا که دوران فراغ هست تصفیه ها و پاکسازی ها آغاز شده برای اینکه این پایگاه رو از هم کاملا تفکیک کنند.
آقای محمدی، آقای علی اشرف نوری که از پست معاونت سیاسی سپاه برکنار شدن داره چه تفکراتی بودن که حالا ایشون رو برکنار کردن؟
از صحبت‌های ایشون برمیاد که ایشون معتقد بودند که سپاه در رقابت‌های سیاسی در میان خودی‌ها، در میان کسانی که امروز به ولایت آقای خامنه‌ای اعتقاد دارند، معتقد بودند که سپاه در این رقابت‌های سیاسی نباید دخالت بکنه. به صراحت هم گفته بودند که در انتخابات ریاست جمهوری آینده نشریات سپاه، رسانه‌های سپاه باید بی‌طرف بمانند، باید دخالت نکنند. که این کاملاً در طرف مقابل دیدگاه نماینده آقای خامنه‌ای از سپاه قرار میگیره و اصولا انتظاری که بیت رهبری از سپاه داره فراتر از اینها هست.
یعنی تفکر سیاسی پس معاون جدید سپاه پاسداران آقای سنایی راد با دیدگاه های آقای علی اشرف نوری تفاوت داره. من میخوام ببینم که نگاه تفکر سیاسی معاون جدید سپاه چیه، به ویژه نسبت به دولت آقای احمدی نژاد.
معاون جدید از سرسخت‌ترین مخالفان دولت آقای احمدی نژاد هست. بیت رهبری و نزدیکان به آقای خامنه‌ای در آستانه انتخابات به دنبال این هستند که دست آقای احمدی نژاد رو کاملا از مراکز قدرت کوتاه کنند. اینها منتظر نمیمانند تا دولت آقای احمدی نژاد عمرش به پایان برسه، از امروز باید این اقدامات رو انجام بدن که زمانی که آقای احمدی نژاد دفتر ریاست جمهوری رو ترک میکنه در واقع دیگه نفوذی در مراکز قدرت نداشته باشه.
پس با این اوصاف و با این تغییر و تحولاتی که در سپاه پاسداران صورت گرفته، چقدر سپاه در تحولات سیاسی آینده ایران به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو میتونه نقش داشته باشه؟
انتظاری که دستگاه رهبری از سپاه داره دفاع از امنیت کشور نیست، دفاع از مرزها نیست. یک تعریف بسیار گسترده‌ای وجود داره از مأموریت سپاه، اون هم دفاع از انقلاب اسلامی هست. انقلاب اسلامی هم امروز در تعریف حاکمیت دفاع از ولایت فقیه هست و کاملا در چارچوب نظرات ولی فقیه حرکت کردن. از همین جهت سپاه کارش این هست که تضمین کنه که رئیس جمهور آینده هیچ گونه فاصله‌ای با دستگاه رهبری نداشته باشه. در صحبت‌های آقای سعیدی هم این به روشنی بیان شده که اینها به دنبال رئیس جمهوری هستند که کاملاً منطبق باشه با نظرات آقای خامنه‌ای، و بحث جریان انحرافی هم که مطرح می‌کنند کاملاً به این فاصله‌ها اشاره می‌کنند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما. ایران رأی موافق مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ارتقای موقعیت تشکیلات خودگردان فلسطینی به کشور ناظر غیر عضو سازمان ملل را گامی به پیش خوانده است. ایران یکی از 138 کشوری بود که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ارتقای جایگاه تشکیلات خودگردان فلسطینی رأی موافق داد. با توجه به موضع ایران در قبال مسئله فلسطین، همکارم بکداش خمسه‌پور دیدگاه یک کارشناس حقوق بین الملل را درباره رأی ایران جویا شده است. داوود هرمیداس باوند در تهران.
زمان آقای خاتمی ایشون اظهار داشتن هر تصمیمی که دولت خودگردان فلسطین اتخاذ بکنه مورد تایید دولت ایران خواهد بود. بنابراین بر اساس واقعیت روزه و بر اساس واقعیت وضع موجود بین المللی و حمایتهایی که اسرائیل در پی داره، خب منطقی است این رأی که داده شد.
آقای باوند، آیا با این رأی الان دولت خودگردان فلسطینی تبدیل به یک کشور شده از نظر سازمان ملل یا یک دولته؟
خب استیت در واقع همون کشور خواهد بود. اگر داده خودگردان رو هم نذاشته باشه، فقط استیت به کار برده باشه، این معنا رو بیشتر تایید میکنه.
در گذشته در دوران یاسر عرفات که رام الله تحت محاصره قرار گرفته بود و فلسطینیان خواستار اعزام پاسداران صلح به منطقه شده بودند، اون موقع سازمان ملل این امکان رو نداشت به خاطر اینکه مناطق فلسطینی در چارچوب قلمرو اسرائیل و یک مسئله داخلی برای اسرائیل محسوب می‌شدند. آیا در آینده چنانچه اونها درخواست کنن که پاسداران صلح به منطقه اعزام بشن، آیا سازمان ملل میتونه نیروهای حافظ صلح رو اعزام بکنه؟
بله، این دو جنبه داره، یکی جنبه حقوقی، یکی مصلحت سیاسی. از لحاظ حقوقی بله، به موجب بند 6 منشور اصول سازمان ملل متحد، یعنی ماده 2 بند 6ش میگه حتی کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد نیستند در صورتی که مسائل حفظ صلح و امنیت بین المللی اقتضا بکنه، سازمان ملل میتونه دخالت کنه و اونها هم میتوانند. حتی اگر خاطرتون باشه در مورد وضعیتی که ممکنه صلح و امنیت بین المللی به خطر بیاندازه، حتی کشورهایی هم که عضو سازمان ملل نیستند میتوانند توجه سازمان ملل رو جلب بکنند به چنین وضعیتی. بنابراین طبق بند 6 ماده 2 منشور کشور ناظر فلسطین مشمول این بند قرار میگیره. این نظر حقوقیه. ولی نکته دوم مصلحت سیاسی که تصمیمی است که شورای امنیت باید بگیره، حالا اون یه جنبه دیگری داره.
یکی از نکات دیگر آقای باوند اینه که گفته شده که با کسب چنین موقعیتی اینک دولت فلسطینی قادر خواهد بود اقامه دعوا بکنه یا شکایت خودش رو در خصوص مقامات اسرائیلی ارائه کنه.
خب اون قبلا هم بودش، منتها از طرف نظر مشورتی. فرض کنید در مورد احداث دیوار حائل، نظر مشورتی رو مجمع عمومی خواست از دیوان بین‌المللی دادگستری، چون دیوان بین‌المللی یکی از ارگان‌های حقوقی سازمان ملل متحده و بنابراین امروز این با یک قوت و قدرت بیشتری چنین تقاضایی رو میتواند انجام بده.
آقای باوند، شما به عنوان کارشناس حقوق بین‌الملل، این شرایطی که الان به وجود ده، این ارتقای موقعیت دولت خودگردان فلسطینی، این رو از چه نظر حائز اهمیت میدونین؟
ببینید این یک به اصطلاح خیزش مثبتی در جهت اون میل به درک رو یا مقام و مفهوم یک کشور واقعی که برخورد میشه از تمام مزایا و منافع یک کشور به عنوان عضو سازمان ملل خواهد داشت در آینده. البته در هر حال همین اطلاع استیت و استیت ناظر در سازمان ملل، من به نظرم این تقریبا 70% راه رو طی کرده و 30% دیگه مربوط به یک تفاهم و توافق سیاسی است که میباید صورت بگیره. در اسلو هم کلش پیش بینی شده، یه مرحله مقدماتی است، مرحله نهایی است میل به یک کشور فلسطینی.
صدای داوود هرمیداس باوند، کارشناس حقوق بین الملل، رو در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور میشنیدید. باز هم در مورد همین مسئله گفتگویی زنده دارم با خانم فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل. فرنوش، اگر صدای من رو میشنوی من سلام میکنم.
درود بر شما جان عزیز و درود بر ملت ایران.
فرنوش جان، پس از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ارتقاء موقعیت فلسطینی ها به صورت یک کشور ناظر غیر عضو، در اسرائیل چه واکنش هایی به وجود آمده؟ میتونی در این مورد توضیح بدی؟
تا حد زیادی فضای رسانه ها و فضای محافل سیاسی اسرائیل رو میشه گفت تحت تأثیر واکنش‌های بسیار تندیه که در وهله اول آقای نتانیاهو در پیش گرفت. او حتی قبل از ایراد سخنرانی آقای محمود عباس در سازمان ملل، حتی قبل از اینکه رأی‌گیری شروع بشه، تأکید کرد که اگر این مسبب از تایید مجمع عمومی هم بگذره، هیچ گونه تغییری در واقعیات داده نخواهد شد. همون گونه که انتظار می‌رفت، سلسله اقدامات تنبیهی و تنبهی از سوی دولت آقای نتانیاهو شروع شده بر علیه تشکیلات خودگردان فلسطینی. باعث تأسف بسیار هست که رأی موافق 138 دولت جهان رو دولت اسرائیل میخواد که با خانه‌سازی‌های بیشتر در اراضی اشغالی فلسطینی پاسخ بگوید.
دقیقاً سوال بعدی من در همین زمینه است. آقای نتانیاهو گفته که از طرح ساخت مجتمع‌های مسکونی تازه در کرانه غربی رود اردن و همینطور بیت المقدس شرقی سخن میگه. این تصمیم رو بر چه مبنایی گرفته؟ به نظر شما فرنوش جان، این باعث افزایش اختلاف با آمریکا نمیشه؟ چون آمریکا با ساخت مجتمع‌های مسکونی تازه مخالفه.
بله، دولت آمریکا از سال 1967 از زمانی که اسرائیل بر این زمین‌ها در نتیجه جنگ 6 روزه مسلط شده، همواره به سختی در تمامی دولت‌هایی که قاطعانه هم در کنار اسرائیل ایستاده بودند، چه جورج بوش پدر چه پرزیدنت جورج بوش که به مدت 8 سال حمایت سرسختانه از اسرائیل داشتن، حتی اونها هم به سختی با این خانه‌سازی‌ها در این یهودی نشین‌ها مخالفت می‌کردند. اما سیلی که دولت کنونی اسرائیل با تصمیم جدید
سایت خودش اومده بر چهره فلسطینی ها و در واقع بر رأی موافق 138 کشور جهان زده، تنها خانه‌سازی های جنجال برانگیز در برخی از مناطق اطراف اورشلیم نیست. این یک تصمیم بسیار جنجالی تره که اگر خانه‌سازی در مناطق موسوم به E1 انجام بشه، یک نوع گسست و گسلی بین بخش شمالی کرانه باختری با بخش جنوبی کرانه باختری ایجاد میکنه و مانع از به هم پیوستگی این سرزمین ها میشه، یک مانع بسیار جدی بر سر راه استقلال کشور فلسطین ایجاد خواهد کرد.
سپاسگزارم فرنوش جان.
شما جان عزیز فرمودین که آیا آمریکا ناخشنود نخواهد شد؟ حتما خواهد شد. همین الان
متشکرم. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم فرنوش جان. در بخش های بعدی با هم گفتگو خواهیم کرد. جان خاکسار هستم. ساعت خوبی رو برای شما شنوندگان آرزو می‌کنم.